سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یکی از نهادهای بین المللی دفاع از ورزش می گوید که طالبان به خاطر تخطی از حقوق ابتدایی ورزش زنان و دختران افغان باید پاسخگو قرار داده شوند. اندریا فرولنس رئیس ائتلاف جهانی مدافعان نیرو و ظرفیت ورزش دیروز 1 جولای در توییتر خود نوشته که حقوق ابتدایی زنان و دختران افغان برای ورزش در افغانستان سلب شده و لازم است تا حکومت طالبان و نهادهای حاکم بر ورزش پاسخگو قرار داده شوند. فلورنس همچنین نوشته که در این زمینه کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نقش بسیار مهم دارند. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 محدودیت های شدید را بر ورزش زنان و دختران افغان وضع کردند. نهاد امداد اسلامی کانادا میگوید که به مناسبت عید قربان برای هزاران خانواده در کابل گوشت قربانی توزیع کرده است. در ویدیویی که در وبسایت نهاد امداد اسلامی کانادا منتشر شده، یکی از اعضای این نهاد که از او نام گرفتن نشده، هنگام توزیع کمک ها دیده می شود که میگوید
ما برای حدود 6000 خانواده در کابل گوشت قربانی توزیع کردیم و اطمینان حاصل شده که برای هر خانواده 5 کیلو گوشت برسد، نه کمتر از آن.
نهاد امداد اسلامی کانادا در حال میگوید که لبخند را برای نیازمندان برمغان می آورد که شمار زیادی از شنوندگان رادیو آزادی گفتند که توانایی تجلیل از عید قربان را نداشتند. مسئولان ریاست سهتامه ننگرهار می گویند که در روزهای عید قربان 170 زخمی ناشی از رویدادهای ترافیکی به شفاخانه های ولایتی و ولسوالی های این ولایت منتقل شدند که بعد از تداوی مرخص شدند. بر اساس آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، از جمله این افراد 2 تن آنها نیز جانهایشان را از دست دادند. روزهای عید در سایر ولایت افغانستان نیز خالی از حوادث ترافیکی نبود. طور مثال روز اول عید در یک حادثه ترافیکی در مسیر شهر بامیان و بند امیر 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. علت این رویدادها تیزرانی، بی‌احتیاطی و خرابی سرک ها خوانده شده است. وزرای خارجه زن 6 کشور جهان از رژیم ایران خواستند که به تماشاچیان زن اجازه دهد تا مسابقات ورزشی را از نزدیک تماشا کنند. وزارت امور خارجه منگولیا دیروز 1 جولای در اعلامیه گفت که شرکت کنندگان در نشست اخیر این وزرا همچنین خواستار مشارکت مساوی، مسئول و معنادار زنان و دختران افغان در جامعه آن کشور شدند. وزرای خارجه فرانسه، جرمنی، اندونزیا، لختنشتاین، منگولیا و افریقای جنوبی اخیراً در شهر اولان باتور در شهر اولان باتور پایتخت منگولیا نشست را دایر کردند. ویلیام الکساندر پادشاه هلند به دلیل دخالت تاریخی هلند در بردهداری و اثراتی که هنوز هم دارد عذرخواهی کرد. پادشاه الکساندر دیروز 1 جولای در مراسم 160مین سالگرد لغو قانون بردهداری در هلند و مستعمرات سابق آن کشور در بحیره کارابین گفت که در این روز از تاریخ بردهداری هلند یاد می شود و به خاطر این جنایت علیه بشریت طلب بخشش می کند. ویلیام الکساندر همچنین گفت که نژاد پرستی در جامعه هلند هنوز هم یک مشکل است و همه از این عذرخواهی او حمایت نمی کنند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. عفو بین الملل بار دیگر از جامعه جهانی خواسته تا در حمایت از زنان افغان اقدام کند. چرا تا هنوز تلاش ها برای حقوق زنان در افغانستان نتیجه نداشته است؟ با یک فعال حقوق زنان در این مورد صحبت کرده ایم.
یک دلیلش ایست که طالبا به حقوق و کنونسیون های بین المللی متعهد نیستند و به خصوص تساوی حقوق زن اصلا در فلسفهشان نیست.
وزرای خارجه زن 6 کشور از طالبان خواستند که محدودیت ها بر زنان و دختران را در افغانستان بردارند. در گزارش های بین المللی خواهید شنید که صدر اعظم اسپانیا در نخستین روز از دوره 6 ماهه اسپانیا به حیث رئیس شورای اتحادیه اروپا از کیف بازدید کرد. برخی از باشندگان شهر کابل از کمرنگ بودن فعالیت ترانسپورت شهری دولتی به ویژه در روزهای عید شکایت دارند.
شارژی که بود لینی موتر ها جایی که ما می رفتیم اونجا لینی موتر نبود. نمی دور برمانی زی که ما کسی بود از خودگی رفتیم دیگه وست توان موتر کرایی را نداشتیم که ما می رفتیم.
و یک بانو در هرات با ایجاد یک کارگاه تولیدی برای 12 زن دیگر فرصت کاری ایجاد کرده است. او می گوید
از اونجایی که خیلی مورد استقبال مردم و دوستان ما قرار گرفت، تصمیم گرفتم که این کار رو گسترش بدم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. امروز یک شنبه 11 سرطان 1402 خورشیدی که برابر است به 2 جولای 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این ساعت. عفو بین الملل بار دیگر از جامعه جهانی خواسته تا در حمایت از زنان افغان اقدام کند، در حالی که طالبان محدودیت‌های را برای آموزش، کار و زندگی زنان در افغانستان اعلام کرده است. عفو بین الملل رفتار طالبان علیه زنان افغان را چیزی معادل جنایات ضد بشری خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل در پیام تازه هشدار داده که در افغانستان جایی که زنان و دختران به دلیل جنسیتشان هدف آزار و اذیت قرار دارند، مبارزه علیه محدودیت‌های وضع شده سوی طالبان ادامه دارد. به گفته عفو بین الملل، زنان و دختران افغان که در دام حکومت ظالم طالبان گرفتار شدند، از همه حقوق و آزادی‌های ابتداییشان محروم هستند. در این پیام امنستی انترنشنال تاکید شده که طالبان به زنان افغان اجازه حضور در فضای اجتماعی و سیاسی را نمی دهند، صدای آنها را خاموش کرده، امیدها و آرزوهای آنها را از بین بردند. عفو بین الملل بار دیگر به محرومیت‌های دختران و زنان افغان از امکانات آموزشی، کار و پیشرفت مسلکی و محدودیت بر تردد آزاد آنها اشاره کرده، گفته که طالبان در برابر هر گونه نقض این محدودیت‌ها و ممانعت‌ها با خشونت و وحشیگری پاسخ می‌دهند. در این پیام امنستی انترنشنال همچنین گفته شده که زنان و دختران افغان به طور غیر قانونی دستگیر و شکنجه می‌شوند و حقوق ابتدایی انسانی آنها به وضاحت نادیده گرفته می شود. سازمان عفو بین الملل بار دیگر تاکید کرده که این اقدامات طالبان را می توان با چیز مانند جنایات علیه بشریت یکسان دانست. در این پیام از جامعه جهانی خواسته شده تا علیه طالبان بیستند و اقدامات عملی را انجام دهند. رادیو آزادی خواستار نظر حکومت طالبان در مورد هشدار تازه عفو بین الملل شد، ولی تا تهیه این گزارش پاسخی را دریافت نکرد. عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در ماه گذشته نیز در گزارش مفصل اعلام کرد که طالبان باید در قبال آنچه که این سازمان آن را جنایات احتمالی علیه بشریت خوانده مسئول شناخته شوند. در این گزارش همچنین گفته شده که زنان در افغانستان اجازه ندارند که برای مطالبه حقوقشان تظاهرات مسالمت‌آمیز را برگزار کنند. در آن گزارش از سیاست طالبان در مورد حجاب اجباری بر زنان افغان نیز به شدت انتقاد شده بود.
شنیدید که عفو بین الملل در پیام گفته که رفتار طالبان علیه زنان و دختران افغان را میتوان با جنایات بشری یکی دانست. آرش همایون در این مورد با نظیفه حقپال فعال حقوق زنان صحبت کرده. در آغاز پرسیده در حالی که سازمان‌های حقوق بشر از جمله عفو بین الملل از طالبان بارها خواستند که سیاست‌هایشان را در مورد زنان تغییر دهند، اما چرا تا هنوز این تلاش‌ها نتیجه نداشته است؟
یک تلاش های سازمان های حقوق بشری تا حال نتیجه نداده. متاسفانه به نظرم یک دلیلش ایست که طالبا به حقوق و کنونسیون های بین المللی متعهد نیستند و فکر و اندیشه از اینا به ضد قوانین بین المللی است و به خصوص تساوی حقوق زن اصلا در فلسفه شان نیست. و از طرف دیگه دلیل دیگه ایش به نظرم ایست که طالبا در 20 سال گذشته نشان دادند که اینا به ضد مورد منافع مردم افغانستان باید کار کنند و عمل کنند. و اگر اینا آل که بر زنا حق و حقوق تحصیل و کار و تعلیم نمیدن، اینا اصلا تعهد به مو صدمه رساندن به منافع ملی افغانستان دارن. بناهن ای هم جزء ادامه پالیسی 20 ساله جنگشان است.
ای درخواست اقدامات طالبان در مورد زنان باید جنایت علیه بشریت خوانده شود تا چه اندازه بر نهادهای قضایی بین المللی مثل محکمه بین المللی جرایم قابل قبول است؟
خب این یک بحث بسیار مهم است. به نظر من هر پدیده حقوقی تا یک حد به وقت و به تلاش های ضرورت دارد تا که به شکل یک جرم شناخته شود، در قوانین گنجانیده شود. اما خوشبختانه چیزی که مهم است که تلاش ها در قسمت جریان داره و به شکل سریع دیده می شود. تمام متخصصین بین المللی می بینند که و همچنان تحلیلگرای بین المللی که به اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی و به خصوص به اساس اساسنامه روم که اساسنامه محکمه عدالت جزاست، طالبا مرتکب یا نقضش کردن یه اساسنامه را به شکل سیستماتیک زنا را از حقوقشان محروم کردن که خودش تبعیض و جرم علیه بشریت است.
در پیام عفو بین الملل گفته شده که زنان در افغانستان برای اعاده حقوقشان مبارزه می کنند. به عقیده شما آیا شکل فعلی مبارزه زنان افغان طالبان را مجبور به تغییر رفتارشان خواهد ساخت؟
متاسفانه ای که مبارزه زنان تا حال نتیجه آنی و مثبت نداشته به نظر مایوس کننده به ایست که طالبا اصلا اعتنایی ندارن. اما از طرف دیگه خوشبین و به خاطر هستم که مبارزه زنان بود که در این دو سال مانع برسمیت شناختن طالبا شد. مبارزه زنان بود که امروز در جوامع بین المللی به خصوص در سازمان های معتبر بین المللی در قسمت جنایت ضد بشریت را که طالبا انجام میتن صحبت میشوه و به اساس قوانین بین المللی بررسی میکنن متخصصین تا ای که دیده شوه که چگونه از کنونسیون از اساسنامه روم و زیر کنونسیون ها استفاده شوه تا ای که طالبا را به خاطر اعمال جنایتی که مرتکب زنا شدن و به شکل سیستماتیک به خاطر جنسیتشان اینا را مورد تبعیض قرار دادن باید اینا جوابگوی باشن.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. وزرای خارجه زن 6 کشور از جمله فرانسه، جرمنی، اندونزیا و مغولستان از طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر زنان و دختران را در افغانستان بردارند. آنها این خواست را در اعلامیه مشترک مطرح کردند. این وزیران خارجه به تازگی در نشست دو روزه در پایتخت مغولستان گرد هم آمده بودند. بیشتر در این گزارش از فایزه ابراهیمی.
سازمان ملل متحد و شماری از کشورها باری دیگر خواستار رفع محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان در افغانستان شدند. وزرای خارجه فرانسه، جرمنی، اندونزیا، آفریقای جنوبی، لختنشتاین و منگولیا که همه زن هستند، در نشست دو روزه در اولانباتور، پایتخت مغولستان، از وضعیت زنان در افغانستان در کنار بسیاری مسائل دیگر ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه مغولستان روز جمعه گذشته اعلامیه مشترک این وزیران خارجه 6 کشور را نشر کرده که در آن خواستار مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن زنان و دختران در نظام کنونی افغانستان شدند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده که از سیاست‌های خود که دسترسی دختران و زنان را به حقوق بشری و آزادی‌های اساسیشان محدود می‌کند، عقب‌نشینی کنند. بر اساس این اعلامیه تحصیل، آموزش، اشتغال، آزادی و مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در زندگی عمومی از جمله حقوق آنهاست و باید عطا شود. در این اعلامیه از تمامی سازمان‌های بین المللی خواسته شده است که در کنار زنان افغان بیستند. در همین راستا لاماند نیال سوسی وول، گزارشگر ویژه حقوق اجتماع مسالمت آمیز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز توجه به وضعیت زنان افغان را وظیفه این شورا دانسته. آقای وول این موضوع را روز جمعه در گفتمان یک روزه این شورا مطرح کرده و گفته که باید بر حاکمان فعلی افغانستان فشار وارد شود تا به حقوق بشری از جمله حق اعتراضات مسالمت آمیز احترام کند و زنان زندانی را که به خاطر به دست آوردن حقوق اساسی خود اجتماعات مسالمت آمیز تشکیل دادند آزاد کنند. فریده حفیظ فعال زن چنین اظهارات و نشست‌های کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را مؤثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت اگرچه تلاش‌ها در رابطه با زنان افغانستان قابل تقدیر است، اما تلاش‌های جاری باید تسریع شود.
تلاش‌های سازمان ملل متحد و سایر کشورها در این زمینه را قدردانی می‌کنم. باید بر طالبان فشار بیاورند. امیدوارم هر چیز زودتر در موازی طالبان تغییر ایجاد شود. طالبان باید تغییر کند. آنها باید برای زنان افغان کار و تحصیل فراهم کنند.
فکر بدل کری، هوید پر تعلیم زمینه برابر کری.
اما شماری دیگر از فعالان زن در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که تلاش‌های سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بیشتر نمایشی‌اند و جدی نیست. تلاش کردیم تا نظر حکومت طالبان را در رابطه با نشست وزرای خارجه 6 کشور و آخرین اظهارات سازمان ملل متحد داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. اما قبل تر از آن گفته بود که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. از زمانی که طالبان دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند، محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و دختران افغان اعمال کردند که نه تنها در داخل بلکه در سطح بین‌المللی نیز واکنش‌هایی را در پی داشته است.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از باشندگان شهر کابل از کمرنگ بودن فعالیت ترانسپورت شهری دولتی به ویژه در روزهای عید شکایت دارند. اما قبل از آن یک گزارش خارجی را تقدیمتان میکنیم. صدر اعظم اسپانیا در نخستین روز از دوره 6 ماهه اسپانیا به حیث رئیس شورای اتحادیه اروپا از کیف بازدید کرد. پدرو سانچز دیروز اول جولای در شهر کیف گفت هیچ کس به اندازه اوکراین لیاقت عضویت اتحادیه اروپا را ندارد. در این حال رئیس جمهور اوکراین دیروز تحریم‌های را بر 190 فرد جدید و 290 شخصیت حقوقی چندین کشور اعلام کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا میگوید فراموش نمیشود که آرمان اروپایی مردم اوکراین یکی از بهانه‌های بود که باعث واکنش روسیه شد و به تهاجم غیر موجه مسکو بر این کشور انجامید. سانچز روز شنبه هنگام سخنرانی در پارلمان اوکراین در شهر کیف پایتخت این کشور گفت که احترام به این آرزو با اعطای وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا عادلانه خواهد بود و هیچ کس به اندازه اوکراین لیاقت آن را ندارد.
در ماه فوریه گذشته قبل از سفر من به کیف، شخصی در شهر من مادرید که در مورد روحیه مردم اوکراین متعجب بود از من پرسید فکر میکنید که آنها میترسند؟ وقتی از کیف برگشتم پاسخ روشن به این سوال داشتم و گفتم ببینید آنها نمیترسند، آنها پیروز میشوند. هفته ها و ماه ها طول میکشد، اشک خون و عرق میخواهد، اما اوکراین برنده این جنگ خواهد بود.
But Ukraine is going to win this war.
پدرو سانچز همچنین گفت میداند که این یک روند آسان نیست، به ویژه با جنگی که ادامه دارد. عضویت در اتحادیه اروپا مستلزم تغییرات، اصلاحات و فداکاری است. سانچز در سخنرانی قبلیش در پارلمان اوکراین گفته بود که اسپانیا 55 میلیون یورو معادل 60 میلیون دلار آمریکایی مساعدت مالی اضافی را برای کمک به اوکراین در بازسازی اقتصادی در برابر تهاجم غیر موجه روسیه ارائه خواهد کرد. پدرو سانچز برای ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و سایر مقامات اوکراینی و نشان دادن حمایت مداوم اتحادیه اروپا دیروز اول جولای در نخستین روز از دوره 6 ماهه اسپانیا به حیث رئیس شورای اتحادیه اروپا از کیف بازدید کرد. در این حال درست پس از یک هفته از اعلام 11مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تجاوز روسیه بر اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به حیث بخشی از تلاش‌ها به خاطر مجازات روسیه و عوامل آن در جنگ جاری، دیروز تحریم‌های را بر 190 فرد جدید و 290 شخصیت حقوقی از چندین کشور اعلام کرد. ولادیمیر زلنسکی گفت تحریم‌های جدید شرکت هوانوردی گرجستان و رئیس آن را شامل می‌شود که در ماه مه سال جاری پروازهایش را به مقاصد روسیه از سر گرفت. به گفته رئیس جمهور زلنسکی همچنین تعدادی از مقامات علمی، هوایی و فضایی روسیه و شماری از شرکت‌های از بلاروس و قزاقستان نیز هدف تحریم‌های تازه قرار دارند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
برخی از باشندگان شهر کابل از کمرنگ بودن فعالیت ترانسپورت شهری دولتی به ویژه در روزهای عید شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به همین دلیل نتوانستند در عید قربان به دیدن دوستان و نزدیکانشان در ساحات مختلف شهر بروند. ریاست شرکت دولتی ملی بس در کنترل حکومت طالبان میگوید که با توجه به تعداد نفوس شهر کابل، تعداد بس‌های شهری اندک است، اما ادعا میکند که در روزهای عید فعالیت منظم داشتند. همکارم در این مورد گزارش تهیه کرده که با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
درې ورځ دفتر کې ملي بس او غټ موټر نه وو، نو ټیکسیانی وو، ډېر په لوړ کرا باندې وو.
فواد یکی از باشندگان کابل است که میگوید در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و در روزهای عید قربان نتوانسته خانواده‌اش را برای عید مبارکی به خانه بستگان خود ببرد. او میگوید فعالیت بس‌های شهری اندک بود و خودش هم توان پرداخت کرایه تاکسی را نداشت.
نو با بایسکل باندې اخو دې خاطر خپل دوستان رفیقانو که
من هم با خاطر مشکلات اقتصادی خانواده را به جای نبردم و خودم توسط بایسکل برای عید مبارکی خانه دوستان رفتم. ما در این عید نتوانستیم که موتر تاکسی در بس کنیم. وسایل ملی بس بسیار کم بود در لین ها.
یکی از بانوان هم که نخواست نامش در گزارش بنویسیم نیست شکایت مشابه دارد.
شاری که بود لینی موتر ها جایی که ما می رفتیم و جایی لینی موتر نبود. زیاد وضعیت ما خراب بود. اگر دمی دور برمانی زی که ما کسی بود از خودگیا رفتیم دیگه واسه توان موتر کرایی را نداشتیم که ما می رفتیم. اید خورد ما ممتو تیر شده وید کلان ما.
برخی از رانندگان تاکسی هم می گویند که کاروبارشان در روزهای عید کم رنگ بوده. احمد یکی از این رانندگان به رادیو آزادی گفت
دعید نسبت به عیدهای دیگر کار کمتر بود، در بس نیستک و هر عید من 3,000-4,000 کار میکردم. دعید اتا من 500 هم پوره نکردم، پیسی تیل خود درست نتانستم که بکشم. اقتصاد مردم ضعیف است، نمیتونن که در تاکسی در بس بگیرن جای برن.
مسئولان شرکت دولتی ملی بس در کنترل حکومت طالبان هم تایید میکنند که با توجه به میزان نفوس شهر کابل تعداد بس‌های شهری شان اندک است. عبدالولی صد رئیس این شرکت بر رادیو آزادی گفت 120 بس فعال در مسیرهای مختلف شهر کابل فعالیت میکند که در 3 روز عید هم فعالیت منظم داشته است.
در ملی بسونه کفایت کابل دخار لپاره نکرد.
این ملی بزا برای شهر کابل کفایت نمیکند. به خاطر که شهر کابل یک سایه وسیع است، ما در روزهای ما موترها را به گونه شفت تنظیم کرده بودیم. برخشان در روز اول، برخشان در روز دوم و برخی هم در روز سیام تنظیم شده بودند.
به اساس معلومات رئیس شرکت دولتی ملی بس، کرایه وسایط ملی بس در مسیرهای کوتاه 5 افغانی و در مسیرهای طولانی تا 10 افغانی تعیین شده است. در کنار وسایط دولتی ملی بس، شمار زیادی از وسایط شخصی و تاکسی هم در نقاط مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه‌شان نسبت به وسایط دولتی بلندتر، یعنی بین 20 تا 30 افغانی می باشد. در این حال شماری از مردم که در روزهای عید از کابل به ولایت و از ولایت به کابل رفت آمد کردند، از تامین امنیت شهرها استقبال کردند. زینب باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت
در روزهای عید از طرف پلخمری تا کابل ما سفر کردیم به دیدن دوستا و در را فقط یک جای تلاشی کردند طرف های مناطق دشت کلگی و در غیر از او را بسیار پاک بود و کابل رسیدیم. مشکل پیش نامد نه از لحاظ امنیتی و نه از لحاظ ترافیکی.
اجمل باشنده ولایت ننگرهار نیز حکایت مشابه دارد.
زهم نوم سلام و جلال آباد فاتح.
من هم نبودم، دو روز عید را به جلال آباد رفته بودم. امروز دوباره آمدم. در جلال آباد هم خوب امنیت بود. در هر بخش را چک پوینت امنیتی ایجاد کرده بودند. مردم با موترها را چک میکردند. امنیت بسیار خوب گرفته شده بود.
با این وجود پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان بیشتر شده و برخی خانواده ها میگویند که توانایی پرداخت کرایه تاکسی و یا موترهای لینی را ندارند تا به دیدار اعضای خانواده و دوستانشان در داخل شهرها و ولایتها بروند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در وضعیتی که زنان اجازه کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی را در افغانستان ندارند و زنان در بسیاری از ادارات دولتی هم حضور ندارند، یک بانو در هرات با ایجاد یک کارگاه تولیدی برای 12 زن دیگر فرصت کاری ایجاد کرده است. بیشتر در این گزارش.
زهرا فاضلی رئیس یک کارگاه تولید کیف‌های دستباف در هرات است. او میگوید که 8 سال پیش بافتن این کیف‌ها را بلد شد و از 2 سال بعد این سو این کارگاه را باز کرد. بانو فاضلی میگوید که در گذشته در یکی از مکاتب خصوصی بر عنوان آموزگار کار میکرد و اکنون با تولید کیف‌های بافتنی برای خود و برخی بانوان دیگر فرصت کاری را ایجاد کرده است. او میگوید که با توجه به شرایط کاری اکثریت زنان بیکارند و با بودجه اندکی که داشت در ابتدا برای 12 زن دیگر چگونگی بافتن این کیف ها را آموزش داده و اکنون این 12 بانو با او کار میکنند.
12 تا خانم هستند که با من همکار هستند و اونا دیگه حالا خود نااستاد شدن و یاد گرفتن. خانم ها هزینه های سنگین رو پرداخت میکنن بابت هر کیف، ولی نسبت به او قیمتی که پرداخت میکنم دوام چندانی نداره. تصمیم گرفتم کیف های مرغوب و با کیفیت و با دیزاین طرح‌ها و رنگ‌های مختلف آماده کنم و از اون جایی که خیلی مورد استقبال مردم و دوستان ما قرار گرفت، تصمیم گرفتم که این کار خود گسترش بده.
بانو فاضلی میگوید که بزرگترین چالش در حال حاضر وضعیت بازار و وضعیت اقتصاد مردم است. با این حال او با مشکلات مبارزه کرده و تلاش می‌کند با راهکارهای مناسب کسب و کار خود را گسترش دهد.
و تجربه‌ای که از این مشکلات به وجود آمده به دست آوردم این بود که سعی کردم که قوی‌تر باشم. هر اندازه که مشکلات به من فشار می آورد، من بیشتر قوی‌تر می‌شدم، با مصمم‌تر می‌شدم، با اراده‌تر می‌شدم و سعی می‌کردم که همین روحیه قوی و بالایی که به وجود آمده در من، همون هم به اطرافیان و با خانم‌هایی که با من همکار هستم و همگام هستم، به اونا هم انتقال بدم.
او گفت که اگر امکانات و بودجه بیشتر داشته باشد، می تواند برای 50 زن دیگر هم آموزش بدهد و هم برایشان فرصت کاری را مهیا کند. پروانه هاشمی یکی از زنانی که با بانو فاضلی کار می کند می گوید که با بافتن کیف های دستی می تواند به خانوادهش هم کمک کند. و افزود
کمک میشه به خانواده ها. ما هم خود ما یک مصرفیت یک سرگرمی داریم. ما برج 5000 ماش داریم اینجا دیگه، خیلی هم رزیم.
به بیان خانم فاضلی، کیف های دستباف کیفیت بیشتری دارند و به دلیل اینکه صنایع دستی است مشتریان خوبی نیز دارد. از این رو این کیف ها را اکنون به فرانسه و جرمنی نیز صادر می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی، که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گناه آمد که نطق چی که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم قدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم، پدر جان من اجازه میتی که یک نتاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم. اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون روح گشتیم، نه تنها ما که کلا دختران افغان که در این جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم ناناور 6 نفر فامیل بدم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم. کمی یک لقمه نانی که داشتیم آرام بودیم، اما را به اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم؟ یعنی درس خودم از دست دادم. من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم، کلشان همین قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما، نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
سا صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید و همچنان اگر فیسبوک دارید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. یکی از نهادهای بین المللی دفاع از ورزش میگوید که طالبان به خاطر تخطی از حقوق ابتدایی ورزش زنان و دختران افغان باید پاسخگو قرار داده شوند. اندریا فرولنس، رئیس ائتلاف جهانی مدافعان نیرو و ظرفیت ورزش، دیروز 1 جولای در توییتر خود نوشته که حقوق ابتدایی زنان و دختران افغان برای ورزش در افغانستان سلب شده و لازم است تا حکومت طالبان و نهادهای حاکم بر ورزش پاسخگو قرار داده شوند. فرولنس همچنین نوشته که در این زمینه کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا نقش بسیار مهم دارند. نهاد امداد اسلامی کانادا میگوید که به مناسبت عید قربان برای هزاران خانواده در کابل گوشت قربانی توزیع کرده است. نهاد امداد اسلامی کانادا در حال میگوید که لبخند را برای نیازمندان برمغان می آورد که شمار زیاد از شنوندگان رادیو آزادی گفتند که توانایی تجلیل از عید قربان را نداشتند. مسئولان ریاست سهتامه ننگرهار می گویند که در روزهای عید قربان 170 زخمی ناشی از رویدادهای ترافیکی به شفاخانه های ولایتی و ولسوالی های این ولایت منتقل شدند که بعد از تداوی مرخص شدند. بر اساس آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، از جمله این افراد دو تن آنها نیز جانهایشان را از دست دادند. روزهای عید در سایر ولایت افغانستان نیز خالی از حوادث ترافیکی نبود. طور مثال روز اول عید در یک حادثه ترافیکی در مسیر شهر بامیان و بند امیر 4 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. علت این رویدادها تیزرانی، بی احتیاطی و خرابی سرکها خوانده شده است. وزرای خارجه زن 6 کشور جهان از رژیم ایران خواستند که به تماشاچیان زن اجازه دهد تا مسابقات ورزشی را از نزدیک تماشا کنند. وزارت امور خارجه منگولیا دیروز 1 جولای در اعلامیه گفت که شرکت کنندگان در نشست اخیر این وزرا همچنین خواستار مشارکت مساوی، مسئول و معنادار زنان و دختران افغان در جامعه آن کشور شدند. وزرای خارجه فرانسه، جرمنی، اندونزیا، لختنشتاین، منگولیا و آفریقای جنوبی اخیراً در شهر اولانباتور پایتخت منگولیا نشست را دایر کردند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل از رادیوی آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست مصاحبه داریم با سید محمود ضیا دشتی، رئیس فدراسیون ملی کرش، سامبو و کشتی رستمی افغانستان که عضویت هیئت رهبری کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه در رشته کشتینگیری که یک ورزش جدید تاجیکی است را به دست آورده.
قسمی که در جریان هستیم، یک تعداد کشتی های سنتی طی 20 سال گذشته رشد سرسام آور داشته که بیشتر دهان و کشتی ها فدراسیون بین المللیش تأسیس شد.
در بخش دوم مصاحبه داریم با میلاد احدی، کسی که در مسابقات کیج واریورز قرار است در برابر حریف از برزیل وارد کیج یا قفس مبارزات آزاد شده، که در این مصاحبه جزئیات را از ایشان میپرسیم.
عرفم از برزیل است. ما این طبقه یک ماه پیشم که جاری از سان دیگو می بود در کدی عریفی امریکایی جورا شده بودم بود یک هفته پیش از مسابقه پول اوت کرد بخاطر انجوری.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، سید محمود ضیا دشتی مهمان برنامه ماست که اخیراً تانست در کنگرس یا کنگره کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه گشتینگیری که با حضور داشت رؤسای فدراسیون های 29 کشور آسیایی و اقیانوسیه در دوشنبه تاجکستان برگزار شده بود، عضویت هیئت رهبری و هیئت رئیسه را تانست به دست بیاره. جناب آقای دشتی تبریک باشه دستاوردتان، اگر در این مورد بیشتر توضیحات بتین که این ورزش چگونه ورزش است و چگونه شما در هیئت رهبری این فدراسیون بین المللی در بخش یا کنفدراسیون آسیاییش قرار گرفتین.
آقای شهزاد تشکر از شما و برنامه شما، سلام برای شنوندگان خوبتان. قسمی که در جریان هستیم، یک تعداد کشی های سنتی طی 20 سال گذشته رشد سرسام آور داشته که بیشتر ده ها نو کشی ها فدراسیون بین المللیش تأسیس شد. در سال 98 کرش فدراسیون بین المللی تاشکند ایجاد شد. این شباهت با گشتینگیری و کشتی قزاقی داره، اما گشتینگیری کرش نیست، ورزش تاریخی هزاره های دو در این سرزمین وجود داشته، یکی از میراث های نژاد آریایی های یا تاجیکان جهان آریان ها است که در صده های دور در رویدادهای بزرگ مثل جشن نوروز، جشن مهرگان با این کشتی ها برنامه و جشن تجلیل می شد، که خوشبختانه از دو سال به این طرف دولت تاجیکستان متوجه یه امر خطیر شد و با برگزاری 5 دوره تورنمنت های پرهزینه بین المللی آمادگی گرفت تا فدراسیون جهانی از این رشته کنند. اما تا این هفته کانگرس کانفدراسیون آسیایی و اقیانوسیه گشتینگیری با برگزاری کانگرس و برگزاری مسابقات آسیایی در شهر دوشنبه تأسیس شد و شکل گرفت که خوشبختانه 29 کشور را رفتنش تیمای ورزشیشان در اشتراک کردن و از این جمله 7 نفر عضو هیئت رهبری انتخاب که رؤسای فدراسیون های ایران، عربستان سعودی، کویت و کره جنوبی هم از افغانستان ما بنمایندگی و دو نفر از تاجیکستان که کشور میزبان است به حیث انتخاب شده از جانب این کانگرس که مجمع عمومی بود. و این فرصت برای ما مساعد تا بتانیم اهداف و برنامه هایی را که برای توسعه ورزش مقبول در دنیا وجود دارد ما دنبال کنیم.
بسیار عالی. در مورد قوانین مقررات شگفتن که بیشتر شباهت به کشتی قزاقی داره، به نظر شما ایجاد چنین فدراسیون های بین المللی که شباهت زیاد و مشترک با هم دارن آیا در تناقض رشد دیگه ورزشکارا قرار نمیگیره؟ به طور مثال ما کرش هم داریم و همچنان کشتی رستمی هم است و کشتی کمربندی هم است که در مسابقات داخل سالون آسیا در اشقابات رویدادش برگزار شد، یعنی چندین رویداد مشابه است که کشورهای مثل ترکمنستان ورزش های مشابهش داره، ازبکستان، همچنان قزاقستان و سایر کشورها. فکر نمیکنین که بسیار زیاد شده این رشته، یا ای که فکر میکنین جهت غنامندی فرهنگ هر کشور نیاز است که باید کشورها فرهنگایشون رو تقویت کنن؟
حرف شما است که هر کشور به خاطر معرفی هویت و تاریخ باستانشان، افتخارات تاریخیشان، این ورزش های عنعنوی سنتیشان ورزش جهانی مبدل بسازن. اما تو شما شاهد هستین مثلا تکواندو یک عنعنه و فرهنگ دینه و سنتی کوریه ها بود، کوریه ها با هزینه گذاری میلیون ها دار این ورزش محبوب تا شامل خانواده المپیک ساختن. به این شکل واسه دیگه این بسیار مفیدیت داره، رقابت های ایجاد میشن و کشور ها هزینه گذاری میکنن برای نشت تنکه ورزش خیلی محصد است. اما گشتینگیری، کرش و کرش
جبهات نزدیک با هم دارن، اما پشت رسمی و پشت کمربندی کلا متفاوت است و فرق وجود داره. کوچه کمربندی دستای بسته با کمران گرفته میشه، اما اینا به شکل آزاد است. اینا خیلی متفاوت است.
درست. و در مسابقات که تحت عنوان اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا همچنان برگزار شده بود، از افغانستان چندین تن اشتراک داشتن. در رابطه با دستاوردها و نتایجشان اگر شما توضیحات بدین که ورزشکارای ما چه نتایجی را گرفتن و مورد پسند و تایید شما بود یا ای که چطور؟
نخیر، مطمئن ورزشکارای ما آمادگی لازم را داشتن. راته دو سال کورش یک افت شدید کرد. یکی چند مشکل وجود داره. یکی که عدم اجرای ویزا بر افغان از داخل کشور یک نظر کلان است که تیمای ورزشی در اکثر رویدادهای بین المللی اشتراک نمیتانند. با منه مثال، هفته قبل مسابقه قهرمانی آسیای جودو در تاجیکستان بود، تیم جودوی ما ویزای تاجیکستان دریافت نتونست، از این مسابقات محروم شد. به این شکل کورش ما مشخص نبود که اشتراک میکنن نمیکنن، آمادگی لازم نداشتن. اما روز جمعه که دو روز برای این مسابقات مانده بود برای ما اعلام کردن که اسم ورود شما را از مز ما گرفتیم، که حتی داخل دوشنبه شده بعد ویزا را از کنسولی از اینجا گرفتیم. این مسئلات یکی باعث افت شده و ورزشکارا آمادگی درست نمیگیرن و یک مقدار سطح مالی اقتصادی مردم و شغل کار جوانان با مشکلات برخورده و این هم یک مقدار روحیه جوانان را ضعیف ساخته. این هم بالا پیروزی ورزشکارا نقش زیاد داره. ورزشکارا ما در این رویداد نتونستن مدال بگیرن، اما درخشش خوب داشتن. مثلا در وزن 66 کیلو رایب یوسفی تانست در مقابل رقیب پرقدرت هندیش مبارزه جانانه بکنه و با ضرب فنی که در گوشنگیری حلال میگم و رقیب هندی غالب شد. به این شکل فرید نظری در وزن 88 کیلو رقیب سنگاپوری خود، شما میدید سنگاپور هند دو کشور قدرتمند است، و او رفیق سنگاپوری خود با ضرب فنی از رای خود برداشت، یعنی یک پیروزی داشتن. اما هر دو در مقابل رقبای ازبکستانی نکونه از آمادگی جار لازم برخوردار هستن، نتونستن مقاومت بکنن، شکست خوردن.
برنامه های بعدی فدراسیون کورش و سامبوی افغانستان چیست؟ چون کورش و سامبو رشته های بسیار پرطرفدار است که احتمال مدال حتی در بازی آسیایی بر افغانستان مثل که در دوره قبلی در اندونزیا و ورزشکار ما موفق شد که مدال بگیره، بازم تیم از افغانستان در بازی آسیایی چین اعزام خواهد شد و آمادگی ها از چی قرار است؟ بخاطر از اینکه توجه باید روی کورش زیاد باشه، بخاطر از اینکه میتونه بر افغانستان مدال بگیره.
بله، منصور سروری که بار مدال برنز آوردی و آمادگی خوب داره، اما متاسفانه اولین مسابقه با محسن حسام‌الدین قهرمان جهانی کورش جهان است که 8 سال از سیکوی قهرمانی اشغال کرده، با او اول مسابقه برخورد که شکست خورد، که مسابقه مدال طلای با $5,000 جایزه ای دوره محسن برد. و این آمادگی زیاد داره در بازی‌های آسیایی و ما صحبت کردیم با مقامات فدراسیون ایران و تاجیکستان که بتانیم عزمی الان 2 ماه با بازی‌های آسیایی که بمانه، 2 ماه تازمی الان که 3 ماه بعد در حقیقت بازی آسیایی کمتر از 3 ماه برگزار میشه، اینا رو کشور بیرون قرنطینه بکنیم که هر کشور حق داره 3 ورزشکارش شامل این بازی آسیایی سازه. از ما این چاقزه همین اکنون در تایوان مجبور تمرینات است. سلطان حسین بابا منصور سروری را تمام زوریم دیگه از کشورها برای تمرینات فشرده روان بکنیم تا اینا تحت قرنطینه باشن.
از افغانستان مشخص شده که بر بازی آسیایی چین چند کورشکار اعزام خواهد شد؟
بله، همین که تشریح کردم 3 ورزشکار در این بازی اشتراک میکنم.
درست. و حمایت تربیت بدنی و المپیک افغانستان از کورشکارهای افغانستان بسیار مهم است. پیام شما چی میتونه باشه برای مسئولین که چقدر حمایت های اونا میتونه که باعث کسب مدال بر افغانستان شوه؟
گفتم تا 2 سال از کشتی سنتی در کل افغانستان حمایت های زیاد شده، حتی از قبل گذشته از قبل، اما بهتر از گذشته.
اما بنابر محدودیت بودجه که در وزارتخانه افغانستان وجود دارد، چون متکی بر عواید داخلی است، ریاست تربیت بدنی بودجه بسیار ناچیز داره که بعد برای 53 فدراسیون تقسیمات بکند. اما روی هم رفته از کلاش و گوشتینگیری حمایت همیشگی دارن و وعده خوب کردن و آرزو داریم که ما بتانیم حمایت های بین المللی را جلب بکنیم تا اینا قرنطی شوند بیرون، چون بودجه داخلی کفایت نمیکنه. و یقین داریم که اگر ما بتانیم بی حمایت ها را منابع مالی را جلب بکنیم، در این بازه آسیایی هم حداقل درخشش خوب خواهد داشت. فرض کنیم.
بسیار خوب. جناب آقای دشتی، رئیس فدراسیون کراش، سامبو و کشتی رستمی افغانستان و همچنان عضو جدید هیئت رهبری کنفدراسیون کشتینگیری، تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه.
تشکر آقای شهزاده، از شما و شنونده خوبتان.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیو آزادی، میلاد احدی ورزشکار خوب و شایسته مبارزات آزاد افغان مقیم انگلستان را با خود داریم که قرار است بزودی در برابر حریف برازیلیش به نام مارکاندس باستوس رقابت داشته باشه. حریف برازیلیش 4 پیروزی و 4 شکست در کارنامه داره، از امریکای لاتین است و این طرف میلاد احدی 5 پیروزی و 1 شکست در کارنامه ایش است و از جمله ورزشکار بسیار موفق مبارزات آزاد افغان های مقیم انگلستان است. احدی عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب باشین و صحتمند. در رابطه با مسابقه که پیش رو دارین میشه که صحبت داشته باشین، معلومات بتین، جزئیات بتین که حریفتان کی است و دارای چند ریکارد و چقدر تجربه داره و آمادگی های خودت از چی قرار است؟
بله سلام زمیلا چون جان شما جورا، تشکر که اینوایت کرد مرا. سلام میگم برای کل شنوندگان. مسابقه ما در تاریخ 1 جولای است در کاردیف هیلز، عرفم از بروزل است. ما این مسابقه یک ماه پیشم که جوری از سان دیگو می بود دل کدی عریفی امریکایی جورا شده بودم، بود یک هفته پیش از مسابقه پول اوت کرد بخاطر انجوری. باز این مسابقه دیگر لیت نوتس این مسابقه را گرفتم یک هفته پیش ما را شدیم کدی عریف برزیلی.
بسیار خوب، پس مسابقه که قرار بود انجام میدادی در برابر الکس تریناداد بود، درست است؟
بله الکس تریناداد. باز یک هفته پیش از مسابقه او بخاطر اینجوری باز پول اوت کرد.
درست. و فعلا در برابر مارکاندس باستوس از برزیل باید رقابت داشته باشی. حریفت کس است که تا به حال 4 پیروزی داشته و همچنان 2 شکست در کارنامهش بوده، آخرین مسابقهش هم تانسته که برنده شود در راوند اول توسط آرملاک، یعنی یک سبمیشنست نسبتا خوب است، ولی در ضربات مشت خودش هم بعض وقتا آسیب پذیر است. استراتژی مبارزه خودت در برابر ای فایتر چگونه خواهد بود و چی فکر میکنی که نتیجه مسابقه خودت مقابل ای ورزشکار چگونه خواهد بود؟
بله ما استاد مسابقه ها شد دیدیم، او عریف هم در گراوند گیمش در جوجوتسوش خوب است، بلک بلت است. ما ما است که مسابقه را در ستنداب کیپ کنم و در موجه ما فکر میکنم، ما فکر میکنم ما در گراوند هم بلک بلت دست، ما فکر میکنم ما گراوند گیم هم بهتر در است و گراوند هم باشد. اگر در گراوند هم بودم ما کنم ترس ندارم. انشالله پلان ما است که مسابقه را در ستنداب کیپ کنم.
درست. مسابقه خودت مسابقه جوری سوم است. جوری اول مسابقه را یک ورزشکار از انگلیس با فرانسه انجام میده، بعد از او ورزشکار پولند با ویلز و بعد از او مسابقه خودت آغاز میشه و بعد از شما هم تعداد زیاد از مسابقات دیگه است که آخرین مسابقه بین ماتیو بانر و همچنان دارن استیوارد، هر دوشان از انگلند است که رنکینگ های بسیار خوب جهانی دارن و یکی از ورزشکارها به نام ماتیو بانر کمربندم قبلا در کارنامه داشته. به هر حال خودت بر پرچم افغانستان قسمی که در وبسایت هم ذکر شده، پرچم افغانستان همچنان خودت نمایندگی از پرچم سرنگ افغانستان میکنی، چقدر انگیزه خودت میتا مبارزه کردن برای پرچم افغانستان؟
بسیار زیاد ما هر دفعه هم از دست خوردی کمی ورزیش کمی میره شروع کردم، هر دفعه هم دمو دریم هم دمو فکرم بود که من یک روز مسابقه به تو بیرق افغانستان بلند کنم و مردم در اوجا خودتان میفهمین که دست سختی در زندگیشان مشکل است، اگر 5 دقیقه یا 10 دقیقه مرا در تلویزیون ببیند که من بیرق افغانستان بلند کردم یک خوشی بیاره امو کلی چه دست من.
بسیار خوب. مسابقه قبلی خودت در برابر تام میرنز بود در کیج واریور 146. خودت تجارب بسیار زیاد در این سازمان داری و مسابقه در 2 مسابقه قبلی که در کیج واریور خودت داشتی تانستی که برنده شوی، آنتونیو شلدون و همچنان تام میرنز را تانستی که ببری، ولی پیش از او یک مسابقه که در سلتیک گلادیاتور داشتی در دور 28مش او را هم بردی، ولی با جو کالبوتین رقابت تا واگذار کردی. اگر علت باخت تا در برابر جو بگی که دلیلش چی بود که خودت در راوند اول توسط ضربات نتونستی که ادامه بدی و مسابقه راش واگذار کردی به حریفت؟
بله، ما مسابقه دو کمپ نمیخوایم که اکسیوز هم جور کنم، دو کمپ در حساب میفهمن خودت که وزن کشی باید ما خود وزن ما رو بسیار جاف کم کنیم. دو سعید یک روز پیش از مسابقه هم سعید امو بیت کتم یک ذره تاف بود، بازم نمیخوایم اکسکیوز جور کنم، مقصد ام ام ای که هست یک کمی مستیک کنی یا برد و باختش بسیار در یک مستیک یک بسیار خورد میتانی که مسابقه را ببازی یا ببرید.
بله، خودت تا به حال 5 پیروزی و 1 شکست در کارنامه داری که تعداد پیروزی هایت ماشاءالله بسیار خوب است و این موفقیت تنشان میته. برنامه بعدی خودت چیست؟ پلان خودت چیست؟ آیا چون فکر کنم از سال 2000 از اوایل 2022 که در کیج واریور خودت هستی، برنامه بعدی که برای رفتن به سازمان‌های بزرگتر باشه آیا در پیش داری؟ که قطعا هم داری، اگر هست میشه که جزئیات بتین.
بلی، من پلانم از وقتی که ام ام ای من شروع کردم از کل وقت از اول پلانم بود که یک روز من در یو اف سی مسابقه بدم انشالله. چانسم در یو اف سی رفتن از در که یوروکی هست امی بهترین چانس که کسا دیگه فایتر هارم یو اف سی ساین میکن از طریق کیجواروی هست. از کیجواروی هست باید کمربند شد ببرید، باز بعد از او یو اف سی باز کانترکت میتم و زیافی قرمان های در کیجواروی هست که بودم مثل کانر مگرگر تا والی شد از 50 تا زیاف قرمان های در کیجواروی هست رفته در یو اف سی. انشالله پلان ما هستم از 2-3 مسابقه دیگه هم ببرم، باز میتانم در کمربند مسابقه بتم یا دیگه سال انشالله. این سال میخواستم که من در رود تو یو اف سی در چینا مسابقه بتم، به خاطر اون مسابقه فایترای از ایجایا که از پیک کردم میتونن، مگر من پاسپورت افغانی نداشتم، باز به خاطر او باز نتانستم که در رود تو یو اف سی باز مسابقه بتم امسال.
بله، و یکی از موضوعات که بسیار مهم است در مبارزات آزاد داشتن یک اساس محکم یا بیس یا مو تهدابه که برش ورزش آماتور میگن بسیار مهم است که خودت در مبارزات آماتور هم 7 پیروزی و همچنان 4 شکست در کارنامه داشتی و از مبارزات آماتور میشه معلومات بتین که چطور شد که تقریبا بیش از 10 مسابقه آماتور خودت داشتی باز بعدن تصمیم گرفتی که به حرفه‌ای رو بیاری؟ یعنی از سال 2014 تا 2016 2 سال مکمل خودت آماتور کار کردی، بعد از 2 سال آمدی به حرفه‌ای در شرایطی که ما تعداد زیاد از ورزشکارا را میشناسیم که مستقیم رفتن به حرفه‌ای یا پروفشنال. این چقدر کردیت داره و کسایی که مستقیم به پروفشنال میرن چقدر امتیاز میتونه که خوب نباشه برشان؟
در فکر من اکسپیرینسی که در آماتور میگیرید بسیار مهم است. من اگر یک ادوایس در کسی که نو MMA را شروع کند، من میگم که تا میتونه تا وقتی که میتونه اکسپیرینس در آماتور بگیره، بخاطر فایت در مسابقه که میکنی یک چیز نو یاد میگیرید، یک چشمت یک تکنیک نو دوود یا مستیک میکنی. اگر مستیک ها در امچار داشته باشی، بخاطر امچار وقتی که پروفشنال چجوری باز پروفشنال شدی، امچار رکورد کاونت نمیشه، او مثل یک اکسپیرینس هست. در فکر ما کاش که میگم کاش که یک سال بعد یک سال دیگه هم آماتور می بودم، یک 4-5 مسابقه دیگه هم میکردم که اکسپیرینس یافت میگرفتم. در فکر ما بسیار مهم است که آماتور یک کمی جافتر مسابقه بدید پیش از اینکه پروفشنال ترن شد. یک دفعه پروفشنال شده باز دیگه رکورد تا باز چیز کردنم رکوردت میمانم.
درست، خودت از مسابقاتت مشخص است که دست پای کار بسیار خوب استی. اگر در رابطه با بک‌گراند یا مو تجارب ورزش های رزمیت اگر معلومات بتی برای شنوندگان.
من از اکسپیرینس بفور پیش دیگه وقتی من از MMA شروع کردم، از سن 14 ساله بودم که من در MMA را آوردم. از اون وقت است تنو MMA کار کردم، کلی دسپلین رسلینگ، جوجیتسو، استرایکینگ. ما فکر میکنم گیم ما کمپلیت است. در جای رشته ما فکر میکنم خوب هستم.
هدف ای است که
MMA کار او بسیار مهم است که باید در UFC یا لیگای بالاتر باشی، باید کمپلیت گیم داشته باشی.
هدف مایی است که خودت در مبارزات آزاد بیشتر حرکات که بر پا استفاده میشه، سبک کیک بوکسینگ خودت زیاد علاقه داری که پیش ببری در جریان مسابقات، یا موی تای یا هم تکواندو، چون لگد یا کیکینگ بسیار زیاد مهم است در مبارزات آزاد و همچنان بوکسینگ یا پنچینگ که قطعا جز لاینفک MMA است و کشتی و جوجیتسو هم در کنارش. حالا در بخش کیکینگ یا لگت ها کدام ورزش رزمی را خودت بیشتر تمایل داری که آموزش بیشتر یا تریننگش را داشته باشی که بتونی در MMA خوب بدرخشی؟ یعنی بیشتر از تکواندو از فنونش خوشت میاد، موی تای و یا کیک بوکسینگ؟
کیک بوکسینگ بوکس است. بازم دپند است که ما عریفم کی است. ما که عریف کدر عریف که جوره شده، ما استاد ما باز یک پلان جور میکنیم، میبینیم ویکنیس او چی است، باز دمو میبینیم که تکش کنیم، رسل کنیم یا سترایکینگ مچ باشه.
درست، یعنی فنون کیک بوکسینگ خودت ترجیح میدی که در برابر حریف که دست پای قوی داره استفاده کنی، درست؟
اگر دست پای قوی باشه، تیک داونش نباشه، اما هرچی که من برد مسابقه میشه.
تشکر از اینکه وقت دادین، با امید پیروزیتان موفق باشین احدی عزیز.
زنده باشین، تشکر که به ما را وقت دادین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. از اعتیاد دوری کنید و همیشه ورزش کنید تا تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویزل اوج هیجان را تجربه کنید.
وی من میگم خانهت پر از گندم شوه آشقلا، مثل که از امت مصیبت بیخی به بینی رسیدی.
یاره چنارگل چی برات بگویم، براستی که از مصیبت در گرفتیم، نمیفهم که چی امراهش کنم.
شنمینده های عزیز، ای که امت مصیبت به خاطر آشقلا به کدام گلا او داده، ایره در درامه روزنه امید از امواج رادیو آزادی فراموش نکنه.
درامه روزنه امید را روز چهارشنبه از ساعت 11:30 الا 12 از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21-25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید. سلامونه.